لندن.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برای تصمیم گیری درباره استیضاح ترامپ ساعاتی پیش تشکیل جلسه داد. جری ندلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت اگر اتهامات دونالد ترامپ واقعی باشد به سرعت علیه او اعلام جرم خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به انگلیس سفر کرده بود در کنفرانس خبری پایان اجلاس ناتو حضور نیافت و اعلام کرد به واشنگتن برمیگردد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارش 300 صفحه‌ای از نتیجه تحقیقات درباره دونالد ترامپ اتهامات رئیس جمهور آمریکا را علنی کرد. در این گزارش ترامپ متهم شده که از یک کشور خارجی برای حذف رقیب انتخاباتی خود سوء استفاده کرده است. ترامپ همچنین به کارشکنی در روند تحقیقات و سوء استفاده از اهرم فشار ریاست جمهوری علیه اوکراین برای منافع سیاسی در انتخابات سال 2020 متهم شده است. تاکنون شمار زیادی از مقام‌های فعلی و سابق دولت آمریکا بر ضد ترامپ و اطرافیانش شهادت دادند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال فسخ شد. بر اساس آخرین خبرهای دریافتی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی در استانبول با وکلای مارک ویلموتس قرارداد سرمربی بلژیکی را بدون دادن غرامت فسخ کرده و رسما به فعالیت او در کادر فنی تیم ملی ایران پایان داده است. در آغاز هفته 13 لیگ برتر فوتبال تیم‌های سایپای تهران و فولاد خوزستان به تساوی بدون گل رضایت دادند و دیدار پارس جنوبی جم با ماشین‌سازی تبریز 1-1 مساوی به پایان رسید. در سایر بازی‌های این هفته فردا استقلال با شهر خودرو، نساجی با سپاهان، ذوب‌آهن با پرسپولیس، تراکتور با شاهین بوشهر و صنعت نفت با پیکان دیدار خواهند کرد. تیم ملی فوتسال ایران عصر امروز در دیداری تدارکاتی با نتیجه 6-3 تیم اسلوواکی را شکست داد. این بازی در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد و قدرت بهادری 3 بار، حسین طیبی 2 بار و مهدی کریمی 1 بار برای تیم کشورمان گلزنی کردند. ملی پوشان تکواندوی ایران عصر امروز آخرین جلسه تمرینی خود را برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ در سالن دینامای شهر مسکو برگزار کردند. فینال مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ در سال 2019 روز جمعه با رقابت 16 تکواندوکار برتر جهان در هر 4 وزن المپیکی در روسیه آغاز می شود و آرمین هادیپور، میرهاشم حسینی، سروش احمدی و سجاد مردانی در قرعه کشی فردا حریفان خود را در این مسابقات خواهند شناخت. تیمور رجبوف از جمهوری آذربایجان و لیون آرانیان از ارمنستان، دو قهرمان اخیر جام جهانی شطرنج، به بهانه بیماری از حضور در مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ به میزبانی رژیم صهیونیستی سر باز زدند. سایت فدراسیون جهانی شطرنج در این باره نوشته در خصوص بیماری این دو قهرمان تحقیق کرده ایم و با احترام به حریم خصوصی افراد از اظهار نظر در این باره خودداری می‌کنیم. در ششمین روز رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در بانکوک، تیم مردان ایران با حساب 75-63 کره جنوبی را برد و تیم بانوان کشورمان با نتیجه 41-35 افغانستان را شکست داد. و تیم والیبال شهداب یزد در دیداری موفقه از هفته 4 لیگ برتر با نتیجه 3-1 خاتم اردکان را شکست داد و با 1 پیروزی ارزشمند خارج از خانه دست یافت.
برای امشب در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی بارش‌های پراکنده رو داریم. از اواخر وقت امشب با ورود سامانه بارشی جدید و با شمال شدن جریان روی دریای خزر در غرب سواحل بارش‌ها آغاز میشه. گستره بارش‌ها به تدریج و روز پنجشنبه به کل نوار شرقی کشورمون میرسه. روز جمعه هم با ورود سامانه بارشی بعدی که از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور میشه، بارش در این مناطق آغاز میشه. به تدریج برای بعد از ظهر جمعه دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران رو هم در بر می‌گیره. شدت بارش برای روز جمعه خوزستان، کوفینو، بویراحمد، ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کرمانشاه، کردستان پیش بینی شده. در این روز بارش در نیمه غربی کشورمون تداوم داره و استان‌های واقع در شمال غرب کشور برای روز جمعه بارش‌های پراکنده رو دارن و دریای خزر هم روز جمعه دیگه مواج و متلاطم پیش بینی شده. اما در تهران پایتخت کشورمون امشب آسمانی صاف تا خدمت رو داریم. گاهی هم فرده شه بود. برای فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 3 درجه بانی صفر میرسه.
فردا پنج شنبه 14 آذر 1398 هجری شمسی، 8 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 5 دسامبر 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:29 و طلوع آفتاب ساعت 6:59 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سلام اوسا. به سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دارم.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب بردی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین نه من برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با این لیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ هشتگیه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشتگیه آلیس. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
مشغول به
نظر
تلفن
شدیم، زیادی
مجازی
شدیم، انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
فرهنگ زبان فارسی، زبانی که عامل تا دو
بفاق خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. سلام مردم ایران زمین، به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. این برنامه مثل هر هفته یک مسئله اجتماعی یا سیاسی رو انتخاب میکنه و به واکاوی جریانهای کلان ایجاد کننده اون و چگونگی تأثیرگذاریش بر بدنه جامعه صحبت میکنه. امشب به مقوله جنگ روانی در پس آشوبهای اخیر خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید. شماره پیامگیر برنامه 3900 از هم اکنون در اختیارتونه. حدود 20 روز از مسئله تغییر قیمت بنزین میگذره، ماجرایی که باعث شروع اعتراض‌ها و همچنین آشوب‌هایی در برخی از شهرهای ایران شد. اوج این اعتراض‌ها در 48 ساعت اولیه بود و به سرعت هم فروکش کرد، اما با کمال تعجب بعد از گذشت نزدیک به 3 هفته هنوز خبر اول رسانه‌های بیگانه است. اونها نمیخوان که بازار این شورش از سکه بیفته، اما چرا؟
The brave Iranian people in their outcry. جمهوری اسلامی نمیخوایم. We don't want an Islamic republic.
دم همه گرم، پیش به سوی پیروزی. مردم فقط بیان.
کافی نگاهی به رسانه‌های غربی و عربی منطقه بندازید. از نگاه اونها جامعه ایران متلاشی شده. خون همه شهرهای ایران رو فرا گرفته. ترس و وحشت بر زندگی ایرانی‌ها سایه انداخته و اندک زمانی دیگه جمهوری اسلامی سقوط می‌کنه. این تنها تصوریه که بعد از گوش کردن چند ساعته رسانه‌ها به ذهن مخاطب خطور می‌کنه. جالبه که بسیاری از رسانه‌های تصویری و مکتوب در غرب هم روی مسئله ایران تمرکز کردند. روز دوشنبه این هفته شبکه CNN گزارشی از ایران پخش کرد. خبرنگار CNN هنوز القا می‌کنه در شهرهای ایران درگیری وجود داره.
ما گزارش‌هایی در این باره دریافت کرده‌ایم که سطح اعتراض‌ها در چند روز گذشته در سراسر ایران کمی کاهش یافته است، اما این اعتراضات به طور کامل فروکش نکرده است. این یک اعتراض ملی و بسیار گسترده‌تر از اعتراضاتی است که ما در عراق شاهدیم.
سم کایلی خبرنگار CNN که در ابوظبی مستقره، او به سیاست‌های دونالد ترامپ با خوشحالی اشاره می‌کنه و میگه
این مشکلات اقتصادی به شکل فزاینده‌ای محصول تحریم‌های اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکاست تا ایران مجبور شود به میز مذاکره بازگردد و دوباره بر سر توافق هسته‌ای مذاکره کند، توافقی که هدفش محدود کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران بوده است.
نکته مهم دیگری که میشه در پس این آشوب‌ها دید، تلاش برای ضربه زدن به سیاست خارجی ایران در منطقه است. با توجه به تحلیل برخی رسانه‌های غربی میشه به این نتیجه رسید که اونها در پوشش اخبار ایران چندان به خواسته‌های معترضان در موضوع بنزین علاقه‌مند نیستند، بلکه هدف اونها چیز دیگریه. نشریه فارین پالیسی همین هفته مقاله‌ای به قلم ربکا کولارد منتشر کرد. اونها از مسائل ایران گفتند و اعتراض‌ها در لبنان. نتیجه این مقاله جالب توجهه.
در حالی که نارضایتی گسترده اقتصادی و خشم لبنان را فرا گرفته است و حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از دولت دفاع می‌کند، تقدسی که درباره شهرت حزب الله وجود داشت آشکارا از بین رفته است. معترضان می‌گویند دستور کار حزب الله واقعا به ساختن لبنان مربوط نمی شود، بلکه به دمشق و بغداد و تهران مربوط می شود.
کاملا مشخصه که اونها از پوشش حوادث لبنان هم تضعیف موقعیت ایران رو در نهایت مد نظر دارند، اما در پوشش حوادث عراق هم این مسیر دیده میشه. شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی به طور مفصل درباره درگیری‌های عراق برنامه پخش میکنه، اما تحلیل اونها هم به این نقطه میرسه که
از زمان آغاز اعتراضات مردم عراق از اول اکتبر سال گذشته در میان شیعیان چند دستگی دیده میشد. در این اعتراضات صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. در همین راستا تهران دریافت که پایگاه مردمی و نفوذ خود در شهرهای جنوبی و در میان شیعیان عراق را از دست داده است.
آشوب‌های ایران ظاهراً فقط یک مسئله اقتصادی بود و فقط هم در طیف خاصی از مردم با درآمد کمتر ظهور و بروز داشت، اما تحلیل رسانه‌های جهان حمله به قدرت منطقه ایرانه. دقیقاً همون چیزی که امریکایی‌ها در یک سال گذشته بارها اعلام کرده بودند. در این 2 هفته گذشته در رسانه‌های بیگانه دقیقاً همین خط خبری پیگیری شد. تغییر مسیر اعتراض‌های مردم به سمتی که اونها میخواند. اما برای مخاطب ایرانی شاید این تحلیل کلان چندان جذاب نباشه. بنابراین برای اون نوع خاصی از پیام تولید شده. مخصوصا اینکه بسیار تلاش میشه حوادث آبان ماه تکامل یافته مسیر دی ماه 96 و فتنه سال 1388 دیده بشه. همکارم به پوشش خبری رسانه‌های فارسی زبان بیگانه پرداخته.
صدای تیراندازی در طول گزارش قطع نمی‌شود.
الان خلیقی ایران اینترنشنال.
از گزارش‌های این شبکه‌ها را گوش کند گویی روایت یک میدان جنگ را می‌شنود.
تصاویر اعتراضات هم آهسته آهسته می‌رسند.
بیش از دو هفته گذشته اما در رسانه‌های بیگانه لحن خبر، ادبیات جملات و چهره مجری به گونه ای است که انگار همکنون شورشی بزرگ در شهر ایران جاری است.
شکست از محکوم کردن کشتر معترضان تا محاکمه عاملان و آمران.
از رأی من کجاست تا بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده تا مرگ بر دیکتاتور. خواسته‌ها و طیف معترضان در 20 سال اخیر چرا و چگونه تغییر کرده؟
از نظر آنها هنوز تازه آغاز ماجراست.
آنها خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایرانند.
همان گونه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است.
هشدار مایک پومپئو در مورد استیصال مردم ایران از حاکمیت مذهبی و دوز سالاری.
بسیار این شبکه‌ها آن چهره ظاهرسازانه بی‌طرفی رو هم کنار گذاشتند و به شدت علیه جمهوری اسلامی موضع می‌گیرند.
اما جامعه مدنی ایران تدریجاً دارد خودی نشان می‌دهد.
حالا اعتراضات در خیابان جایشان را به اعتراضات در بیانیه‌ها دادند. بیانیه‌هایی که گاهی تند و شدید و لحنند.
از یک سو خود را دلسوز مردم می‌دانند و از یک سو نگران آینده ایرانند و به گونه ای رجز می‌خوانند که احساسات مخاطب را درگیر کنند.
این زندگی نامه این بچه‌های جوانی که در این روزها به خاک افتادند.
عقلانیت در این فضا معنای چندانی ندارد.
آیا به این دلیل که با چنین خشونت شاید بگه بی سابقه ای این دو هفته رفتار کرد بدون اینکه حتی به پشت سرش نگاه کنه؟
احساس می‌کردند که این دولت غارتگر به حرمت انسانی اینان احترام نمیذاره و اینها رو به عنوان شهروند برابر نمیدونه.
همه استدلال ها هم روی شنیده ها، فیلم های کوتاه بریده شده و جنگ روانی است که به خواست اولیه مردم یعنی اعتراضات به بنزین هم هیچ ارتباطی ندارد. یکی از ضد انقلاب های معروف که این روزها بازارش سکه است و دو سالی است دغدغه مردم ایران را بی حجابی می‌داند، این روزها در شبکه‌های خارجی درباره آشوب های آبان ماه این گونه تفسیر کرده است. بشنوید.
آنها میخواهند بخوانند و برقصند و روش زندگی خودشان را داشته باشند. آنها میخواهند آزادانه در خیابان راه بروند و لباسی که خودشان دوست دارند بپوشند.
واقعیت آن است که این گزارش‌ها اصلاً علاقه‌ای به پوشش واقعیت ندارند و آنچه در خیابان‌ها گذشته است برایشان چندان اهمیت ندارند. نگاهی به سابقه فکری کارشناسانی که روی آنتن این شبکه‌ها می‌رود نشان می‌دهد آنها همان حرف‌های همیشگی خود را می‌زنند. در میان آن تحلیل‌های تکراری فقط گاهی به حوادث این روزهای ایران اشاره می‌کنند.
من فکر می‌کنم مردم این حقیقت را بیان می‌کنند که مایوس و دلسرد شدند. آنها خواهان آزادی هستند. تحولاتی که اکنون مشاهده می‌کنید نشان می‌دهد آنها مردمی هستند که می‌گویند ما به تغییر نیاز داریم و به نشست و برخاست با دولت آمریکا و مذاکره به گونه‌ای که به سود همگی باشد.
آشوب‌ها خوابیده، اینترنت تقریبا متصل است و شهرهای ایران همگی آرام، اما این جنگ در رسانه‌ها ادامه دارد. اکنون آنها می‌خواهند این آشوب‌ها را به ذهن مخاطبان ببرند و شیشه آرامش آنها را بشکنند.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، ازدواج سفید و لیما، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای
رویای اندلس.
بدون شک در این شرایط چیزی که بسیار مهمه سواد رسانه‌ای مخاطبه. متاسفانه بیننده و شنونده این رسانه‌های بیگانه با حمله سراسری از امواج مواجهه که به تنهایی نمیتونه با اون مقابله کنه. دوستان عزیز، برای درک بهتر شرایط این جنگ رسانه‌ای در این لحظه با آقای میثم آخوندی، کارشناس رسانه‌ای که روی خط ارتباطی برنامه ما هستند، گفتگو می‌کنم. سلام خدمت شما و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای آخوندی، ما شاهدیم که دو هفته از آشوب‌ها می‌گذره، اما در رسانه‌های بیگانه و فعالین که مجاز همراه با اونها هستند، هنوز خبر اول اونها همین مسئله است. تلاش زیادی شده برای زنده نگه داشتن اون و تولید هویت برای اون. اولا میخواییم بدونیم که چرا، و دوم این که چطور تصویری میخواند از این ماجرا بسازن برای مردم.
ببینید، هر از گاهی شایعه سازی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی زمینه صدمه دیدن جامعه و کشور رو فراهم آورده. یه روز شایعه گران شدن کالای مردم تو سر فروشگاه‌ها سرگردان میکنه، روز دیگه شایعه بس به قول معروف موضوعات سیاسی میتونه برای تهدید امنیت ملی ایجاد مشکل بکنه. اساسا جریان معاند و ضد انقلاب از رسانه همواره به عنوان کاتالیزور در جهت اهداف مد نظر خودشون استفاده کردن. مکانیزم رفتاری جریان ضد انقلاب در اختشاشات اخیر پارامترها و مؤلفه های مشترکی رو با فرایند شکل‌گیری اختشاشات 96 داشت. جریان ضد انقلاب استفاده از حفره های برآمده از ضعف تحلیلی افکار عمومی که حالا نتیجه عدم تجهیز جامعه ایران به سواد رسانه‌ای کاملا مشهود بوده. نکته اساسی که میتونم در واقع به اون اشاره کنم این هستش که اساسا ریشه دشمنی در واقع جریان ضد انقلاب با جمهوری اسلامی برآمده از اون ایدئولوژی نظام امپریالیسم هست که اون در واقع خوی تمامیت طلبانه و تمامیت خواهانه غرب و امریکا همواره بر علیه جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی برآمده، چرا که جمهوری اسلامی منافع در واقع جریان غربی رو به طور کامل بسته و از اون در واقع جلوگیری کرد.
خب عملا شاهد یک جنگ رسانه‌ای هستیم و قراره که همه چیز روی امواج رسانه‌ها مشخص بشه. به نظر شما تجربه جنگ رسانه‌ای انتخابات سال 88 و همینطور حوادث دی ماه سال 96 باعث شده که رسانه‌های بیگانه سراغ چه تغییراتی برند تا بهترین نتیجه و سود بیشتری رو از این اتفاق ببرند؟
ببینید، ضد انقلاب همیشه یک سری در واقع فازهای رفتاری رو به صورت در واقع مرحله به مرحله در دستور کار خودش قرار میده. توی این اختشاشات اخیر که بیشترین قرابت رو با اختشاشات 96 داشت، همونطور خدمتتون عرض کردم، برجسته سازی و جهت‌دهی منفی به یک تصمیم اتخاذ شده از سوی جریان ضد انقلاب رکن اصلی و تمایز این اتفاق با در واقع میتونیم با اختشاشات در واقع 96 و 88 اشاره کنیم. البته خب اختشاشات 96 اون هم برآمده از یک رویه اقتصادی بود که حالا در دستور کار قرار گرفته بود، اما ما توی این اختشاشات اخیر کاملا ملموس هست برامون این که معاندین از فضای پیغام برانگیز و شوکاوری که حالا نتیجه عدم توجیه افکار عمومی از سوی سیستم اجرایی برای گرانی نرخ بنزین بود سوء استفاده کرد. ما در گام بعدی متوجه این موضوع شدیم که تلاش‌ها پس از ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه در راستای تبدیل این ناامیدی به خشم و عصیان بر اومد رسانه‌های ضد انقلاب. متاسفانه رسانه‌های ضد انقلاب از این تاکتیک نخنما در این اختشاشات هم استفاده کردند و کشته‌سازی بدون ارائه مستندات درست رو در دستور کار خودشون قرار دادن. اختشاشات 96 و 88 شایعه در واقع واقع نمایی شایعه بود. ما در واقع دیدیم که به طور مثال بمب بنزینی که مثلا در ایالات متحده به آتش کشیده شده بود توی رخ داده در واقع سیاسی رو اینها اومدن گفتن که در یکی از استان‌های جنوبی ایران این اتفاق افتاده و دروغ‌های بزرگی به این ترتیب رو در واقع در رسانه‌های خودشون اجازه‌ای به خودش گرفت.
اینکه مخاطب فضای مجازی ما مثل یک سرباز تنها در این جنگ‌های رسانه‌ای انبوهی محتوای علیه جمهوری اسلامی تولید میشه که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. در این فضا مخاطب چطور باید به تحلیل داده ها بپردازه؟
ببینید، یکی از معضلاتی که متاسفانه ما باهاش دست به گریبان هستیم، عدم سواد رسانه‌ای درست در بین جامعه و افکار عمومی هست. خب این دلایل مختلفی رو شامل حالش میشه. اینکه ما متاسفانه اقدام نکردیم محتوای درست و خوراک محتوای درست رو از طریق در واقع رسانه‌های خودمون به مخاطب در واقع بدیم. اتخاذ بهترین زمان‌ها در رسانه ملی برای آشنایی مردم با مبانی سواد رسانه‌ای و تجهیز افکار عمومی به اندیشه انتقادی در برخورد با محتوای مجازی، این یکی از در واقع بهترین راهکارهایی میتونه باشه که ما و رسانمون به علل خصوص رسانه ملی در دستور کار خودش قرار بده. اعتماد بخشی و اعتبار بخشی به رسانه های مجازی مکتوب و غیر مکتوب هم در واقع یکی از اون المانهایی هست که ما باید در واقع بهش توجه داشته باشیم.
و اینکه شاهد هستیم برخی چهره های هنری هم وارد این فضای رسانه‌ای شدند. به نظر شما برای تولید محتوا و خنثی‌سازی این جنگ روانی چه باید کرد؟
اساسا در جامعه ای که نخبگان آن جامعه در واقع انزوا قرار داشته باشند و رسانه ها نتوانند اون رسالت اصلی خودشون رو در واقع ایفا کنند، طبیعتا سلبریتی ها در واقع با اون شرایطی که در واقع دارند ورود میکنن. متاسفانه اون چیزی که وجود داره این هستش که سلبریتی ها بر اساس در واقع خاصیت در واقع شهرت، انگیزه شهرتی که وجود داره این هستش که از هر پدیده‌ای و از هر مکانیسم رفتاری استفاده میکنن و دست به هر در واقع فرایند رفتاری میزنن تا روی بورس بودن به اصطلاح در واقع برای اونها محقق بشه. اگر اینها ببینید مثل زنجیرهای حلقه های یک زنجیر به هم متصلن، اگر مخاطب دارای سواد رسانه بالا باشه و درست باشه هرگز تحت تاثیر سلبریتی قرار نمیگیره، و اگر رسانه ها دارای محتوای غنی باشن و مخاطب رو از محتوای غنی سیراب کنن، یک در واقع مخاطب هرگز به در واقع دامن سلبریتی رجوع نمی کنه برای دریافت اطلاعاتی که حالا مد نظرش هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میثم خوندی، کارشناس رسانه، که در این بخش با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم از شنوندگان عزیز و برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. شماره پیامگیر 3900 در اختیارتونه، میتونید نظر خودتون رو در مورد این بخش با ما در میون بگذارید. ایران دوباره آرامه و اکنون موقع تحلیل اونچه که رخ داده فرا رسیده. هر کسی و هر گروهی میخواد از زبان خود ماجرا رو روایت کنه. روایت هایی که گاهی 180 درجه با هم متفاوته. اونچه که در این میان باعث میشه که یک الگوی تحلیلی پایدار بمونه، توان اون در قانع کردن مخاطبه. اینجاست که قدرت رسانه دیده میشه. امیدواریم که رسانه ها به عنوان یک عامل نفوذ در بدنه اجتماع جدی تر گرفته بشن و بتونیم تولید محتوای مناسبی در مقابل اونها داشته باشیم. سپاسگزاریم که همراه با ما بودید. لطفاً دیدگاه خودتون رو در این موضوع با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر 3900. روز و روزگار بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. بسیار ممنونیم از همراهی همه شما دوستان شنونده و براتون شبی سراسر خیر و آرامش آرزو می‌کنیم. به اتفاق همکارانم با همه شما دوستان شنونده خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.